بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بحث ما در مرحله اولا در بحث کلیات مباحث وجود بود که مباحثی رو خدمت شما عرض کردیم، از جمله بحث بداهت مفهوم وجود، اشتراک معنوی وجود، زیادت وجود بر ماهیت، اصالت وجود و تشکیک وجود. در این فصل ششم میرسیم به بحث تخصص وجود که حالا تسامحاً این تخصص وجود رو به معنای تمایز وجود معنا میکنیم، گرچه تمایز فرق میکند با بحث تخصص که حالا تفصیل مطالب بیشتر در مباحث نهایت الحکمه خدمت عزیزان عرض خواهد شد. و اما این تخصص وجودات به چه هست؟ آقایون حکما سه امر رو برای تخصص وجود مطرح کرده. اول اینکه به نفس ذاتهی وجود از وجود دیگر تمایز پیدا بکند. دوم به مراتبهی مراتب وجود باعث تخصص وجودات بشود. و سوم به اضافتهی الالماهیات، وقتی که اضافهی به ماهیات میشود این باعث تخصص وجود بشود. و اما بیان ذالک، اون قسم اول که وجود به نفس ذاتهی میتواند از وجودات دیگر تمایز پیدا بکند، مانند وجود حق تعالی نسبت به ماسوای حق، از آن جهتی که وجود حق تعالی وجود حقیقی است و وجود ماسوای حق وجود مجازی و مرآتی هست، در بحث وحدت شخصی وجود، چون صدرالمتعالین قائل به وحدت شخصی هست، بنابراین میفهمن که اینجا وجود به ذاتهی از دیگر موجودات تمایز پیدا میکند. چرا؟ برای اینکه حضرت حق تعالی وجودی حقیقی دارد و ماسوای حق وجودی مجازی و مرآتی دارد، از این جهت به نفس ذاتهی وجود حق تعالی از ماسوای حق تمایز پیدا میکند. دوم به مراتبها، بلکه به گونه‌ای هست که وجود به مراتب خود میتواند از وجودات دیگر تمایز پیدا بکند، مانند مراتب وجود در نظر بگیریم که واجب و ممکن باشد، که واجب در حقیقت که مرتبه‌ای از مراتب حق تعالی هست میتواند تمایز پیدا بکند از ممکن به جهت شدت و ضعفشون. یا اینکه سلسله طولی وجود در نظر بگیریم که عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده، که اینها اگر تمایز از هم پیدا میکنند به جهت مراتب وجود هست، اون شدت و ضعف وجود باعث میشود که عالم عقل که عالم تجرد تام هست از عالم مثال که تجرد برزخی هست تمایز پیدا بکند. چرا؟ برای اینکه شدت وجودی که در عالم عقل هست در عالم مثال نیست و این تمایز باعث کثرت طولیه میشود. این مراتب وجود که به واسطه شدت و ضعف این وجودها از هم تمایز پیدا می کنند باعث کثرت طولیه وجود خواهد شد، که ما می بینیم عالم مثال مثلا در طول عالم عقل هست. چرا؟ به این جهت که تمایزشون به مراتبه ها می شود. و سومین قسم، اضافه وجود به ماهیات باعث تخصص وجودات می شود. وقتی که وجود اضافه می شود به وجود شجری یا وجود حجری، ما میگیم وجود شجر از وجود حجر تمایز پیدا می کند، که اینم سومین قسم از انواع تخصص وجود هست، که البته این مباحث جای چنکاش های بیشتری دارد که در مباحث تفصیلی تر خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. بحث دیگری که در بحث کلیات مباحث وجود مطرح می شود، حالا می توانیم بگیم به عنوان فصل هفتم مطرح می شه، احکام سلبی وجوده. تا حالا ما هرچی رو بحث کردیم احکام ثبوتی و ایجابی وجود بود، که عرض کردیم وجود مفهومش بدیهی هست، مشترک معنوی هست، وجود زائد بر ماهیت هست، قائل به اصالت وجود شدیم و اعتباریت ماهیت، قائل به تشکیک وجود شدیم و تخصصات وجود را هم بحث کردیم، که همه اینها احکام ایجابی و ثبوتی وجود بود. در این فصل هفتم در مورد احکام سلبی وجود بحث میکنیم، که تا شش حکم سلبی رو در این فصل میتونیم برای وجود مطرح بکنیم. اولین حکم سلبی برای وجود این هست که وجود غیر ندارد، الوجود لا غیر له. چرا؟ برای اینکه غیر وجود هر چه هست بطلان محض هست، لذا برای وجود ما نمیتوانیم غیری رو در نظر بگیریم. غیر وجود یا عدم هست یا ماهیت هست، و ماهیت هم به ماهیت باطلت و ذات هست. اگر بخواد موجود بشود به واسطه وجود موجود میشود، بنابراین ما غیری برای وجود نمیتوانیم در نظر بگیریم. این حکم اول. حکم دوم، انه لا ثانیه له، این که وجود ثانی ندارد. چرا؟ برای اینکه وجود را اگر ما به ما هوه در نظر بگیریم، اصطلاحا اگر اون صرف الوجود را در نظر بگیریم، برای این صرافت وجود نمیتوانیم ثانی در نظر بگیریم. یک قاعده کبرویه که در مباحث فلسفی مطرح میشود این هست که صرف الشیء لا یتثنى ولا یتکرر. اگر شیء رو به نحو صرف در نظر بگیریم، نمیتونیم ثانی برای اون در نظر بگیریم، چون اگر بخوام ثانی در نظر بگیریم فرع بر تمایز هست. و حال این که وقتی شیء رو به نحو صرافت در نظر گرفتیم، نمیتوانیم شیء دیگری را متمایز با این شیء اول در نظر بگیریم. از این جهت هست که وجود میفرمان که ثانی ندارد. سومین از احکام سلبی وجود این هست که وجود جوهر و عرض نیست. الوجود لیس جوهرن ولا عرضن. چرا؟ برای اینکه جوهر و عرض جز اقسام ماهیت هست، که بعداً مفصل بحث میکنیم که جوهر تعریفش این هست که الماهیت و اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، یا اینکه عرض رو میفهمن الماهیت و وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع. و از آن جهت که وجود قبلا گفتیم تغایر مفهومی با ماهیت دارد، چون وجود ماهیت نیست، بنابراین جوهر و عرض هم نیست. اینم از حکم سوم احکام سلبی وجود که وجود هرگز جوهر و عرض نیست. چرا؟ برای اینکه ماهیت نیست و اینها و جوهر و عرض جز اقسام ماهیت هست. چهارمین حکم سلبی وجود این هست که وجود جزء شیئی واقع نمی شود. جزء شیئی واقع نمی شود. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد وجود جزء شیئی واقع بشود، یک جزء آخر نسبت به این شیء باید در نظر بگیریم که غیر از وجود باشد. حال این که ما در اون حکم اول احکام سلبی وجود گفتیم که برای وجود غیری فرض نمی شود. اگر وجود بخواد جزء برای شیء واقع بشود، یک جزء آخری هم ما باید در نظر بگیریم که اون جزء آخر غیر از وجود باید باشد، چون هر جزء اخیری غیر از جزء دیگر هست. بنابراین اگر یک مرکبی رو داشته باشیم که یک جزءش وجود باشد یک جزءش غیر وجود باشد، این مستحیل هست. چرا؟ برای اینکه غیری برای وجود نمیتوانیم در نظر بگیریم. پنجمین از احکام سلبی وجود این هست که جزئی هم برای وجود نمیتوانیم در نظر بگیریم. همینجور که وجود جزء برای شیئی واقع نمیشود، همینطور جزئی هم برای وجود نمیتوانیم در نظر بگیریم. حالا نمیتواند برای وجود اجزاء عقلیه باشد و نمیتواند اجزاء خارجیه باشد و نمیتواند اجزاء مقداریه باشد. اجزاء عقلیه مراد همان بحث جنس و فصل هست، که ما برای وجود نمیتوانیم جنس و فصل در نظر بگیریم که جنس و فصل اجزاء وجود باشن. منظور از اجزاء خارجی همان ماده و صورت هست، و منظور از اجزاء مقداری همون اجزایی هست که ما در ریاضیات مطرح میکنیم که میگیم مقدار این شی مثلا یک متر هست، ولی اینکه وجود را نمیتوانیم برای او اجزاء مقداری در نظر بگیریم. و اما بیان ذالک، چرا وجود جزء ندارد، جزء عقلی ندارد، جزء خارجی ندارد، جزء مقداری ندارد؟ برهانی که برای نفی اجزاء عقلی میتوانیم برای وجود مطرح بکنیم این هست که اگر بنا باشد که وجود جزء عقلی داشته باشد، فصل مقسم باید مقوم باشد، و تالی باطل فالمقدم مثلو. به قیاس استثنایی. اگر بنا باشد که وجود جزء عقلی شیء، اگر بنا باشد که وجود جزء عقلی داشته باشد، حصل مقسم باید مقوم باشد و صادی باطل فل مقدم مثلو. در مباحث منطق مفصل بحث شده که فصل مقسم شیء، یعنی فصل ناطقیت میتواند تقسیم بکند جنس را، که حالا حیوانیت باشد، که حیوانیت میتواند شامل انسان بشود، شامل حمار بشود، و این فضل هست که مثلا به واسطه ناطقیت میاد جنس رو تقسیم میکند به انسان و حمار. اگر ناطق باشد حمار میشود، اگر ناطق باشد انسان میشود. بنابراین این مخروض هست در مباحث منطق که فصل مقسم جنس. ولی این که اگر ما بخوایم برای وجود اجزاء عقلی در نظر بگیریم، یعنی جنس و فصل در نظر بگیریم، اون جنس وجود اگر از سنخ وجود باشد، این فصل دیگه باید مقوم برای جنس باشد، آن را تحصل ببخشد. ولی اینکه فرض این هست که فصل مقسم جنسه، یعنی چیزی موجود هست، حالا میخواد اون رو فقط چکار بکنه؟ تقسیمش بکنه، مقسم برای جنس هست. ولی اینکه اگر اون جنس وجود از سنخ وجود باشد، فصل مقوم برای اون جنس میشود. و اگر اون جنس هم از سنخ وجود نباشد، غیر وجود باشد، قبلا گفتیم که غیر برای وجود فرض نمیشود. بنابراین اگر جنس وجود از سنخ وجود باشد، فصل الا ولو بود دیگه مقدمه برای جنس خواهد بود، دیگه مقسم نیست. بنابراین ما نمیتونیم اجزاء عقلیه برای وجود در نظر بگیریم، جنس و فصل برای وجود نمیتونیم در نظر بگیریم. وقتی که نفی جنس و فصل برای وجود کردیم، بنابراین نتیجه میگیریم که وجود اجزاء خارجیه هم ندارد، یعنی دارای ماده و صورت نیست. چرا؟ برای اینکه ماده و صورت، چنانچه حالا مبسوط‌تر بحث خواهد شد، همان جنس و فصل هست. حالا اجمالاً به عنوان اصل موضوعی مطرح میکنیم که بعداً مفصل بحث میشود که ماده و صورت همان جنس و فصل هست، که اگر جنس و فصل رو به نحو لا به شرط از حمل در نظر بگیریم بهشون میگیم جنس و فصل، ولیکن اگر به شرط لای از هم در نظر بگیریم میشود ماده و صورت. بنابراین وقتی که وجود جنس و فصل ندارد، بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که ماده و صورت هم ندارد و نفی اجزاء خارجیه از وجود میشود. و اما وجود اجزاء مقداریه ندارد. اجزاء مقداری ندارد. چرا؟ برای اینکه اجزاء مقداریه جز عوارض جسم هستند. ما اگر یک جسم رو در نظر بگیریم میتونیم بگیم مقدار دارد، که مقدار این جسم مثلا یک متر مکعب هست و جسمم جز انحاء ماهیات هست. بعدش مفصل بحث میکنیم که ماهیت یا ماهیت جوهریه هست یا ماهیت عرضیه، که یکی از انحاء ماهیت جوهریه جسم هست. بنابراین وقتی که وجود ماهیت نشد، بنابراین وجود جسم هم نیست تا ما بگیم دارای اجزاء مقداری است. اجزاء مقداری عارض بر جسم هستند، جسم ماهیت است، وجود ماهیت نیست، بنابراین وجود اجزاء مقداری ندارد. بنابراین اگر ما چیزی را اگر اندازه‌گیری می‌کنیم، وجودش قابل اندازه‌گیری نیست، بلکه به اعتبار اون جسم هست که ما داریم اون شیء رو اندازه‌گیری می‌کنیم. و اما ششمین از احکام سلبیه وجود این هست که وجود نوع هم نیست. مانند این که ما میگیم انسان، شجر، بقر، حالا وجودم نوعی از انواع باشد. وجود نوع نیست. چرا؟ برای اینکه نوع به گونه‌ای هست که تشخص نوع به افرادشه. مانند انسان در نظر بگیرین که اگر بخواد تشخص پیدا بکند، تحقق پیدا بکند، به واسطه افرادش هست که تحقق پیدا میکند. تا زید و عمرو و بشری نباشد، چیزی به نام ماهیت انسانیه نیست، چیزی به نام نوع انسان نیست. و حال اینکه وجود تشخصش به خودش هست، به افراد نیست. بنابراین نتیجه میگیریم که وجود نوع نیست. نوع تشخصش به افراد هست، وجود تشخصش به افراد نیست، لذا نتیجه میگیریم که وجود نوع نمیباشه. از این بحث که گذر بکنیم، در فصل هشتم میرسیم به بحث نفس الامر که بحث بسیار مهمی هست. در بحث کلیات مباحث وجود به بحث نفس الامر میرسیم. نفس الامر چی هست؟ اصطلاحاً در حکما نفس الامر رو جوری معنا میکنن که منافع صدق برای قضایا واقع بشود. چیزی اگر منافع صدق قضایا باشد اصطلاحاً به اون میگن نفس الامر. مثلا شما در نظر بگیریم که انسان میگیم حیوان ناطق هست، منافع صدق این قضیه چی هست که میگیم انسان حیوان ناطق هست؟ میگیم باید یک نفس الامری باشد که اگر این قضیه مطابق با این نفس الامر باشد، این قضیه رو بگیم صادق است. بنابراین نفس الامر چیزی هست که منافع صدق قضایا هست. و از آن جهت که ما قضایای متعددی داریم، باید یک نفس الامری را تبیین بکنیم تا منافع صدق برای همه این قضایا بشود. لذا حضرت علامه در مباحث فلسفه نفس الامر رو اینجور معنا کرده که ایشون میفهمن نفس الامر در حقیقت ثبوت عامی هست، از ثبوت العام از شامل لثبوت الوجود و الماهیت و المفاهیم الاعتباری هست. از ثبوت العام از شامل لثبوت الوجود و الماهیت و المفاهیم الاعتباری هست. نفس الامر یک ثبوت عامی هست که اولا بالاصاله شامل وجود می شود و بالعرض شامل ماهیات و مفاهیم اعتباری می شود. خب با این تعریفی که ما از نفس الامر بیان کردیم، این نفس الامر می تواند منافع صدق برای همه قضایا باشد. اهم از قضایای خارجیه رو در نظر بگیریم که گفتیم ملاء خارج را وجود پر کرده، بنابراین اگر قضایای خارجی باشد میتواند منافع صدقشون این نفس الامر باشد. چرا؟ برای اینکه نفس الامر شامل وجود میشود. و یا اینکه اگر قضایایی باشند که قضایای ماهویه باشند، مانند اینکه میگیم الانسان و نوع، الانسان و حیوان و ناطق، منافع صدقشی هست اینکه مطابق با نفس الامر باشد. جوری نفس الامر رو معنا کردیم که بالعرض شامل ماهیات هم بشود. این بالعرض رو میگیم به جهت این هست که ما قائل به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هستیم و ماهیت بالعرض وجود موجود هست. بنابراین در نفس الامر هم به گونه هست که این ثبوت عامی هست که بالاصاله شامل وجود میشود و بالعرض شامل ماهیات میشود. بنابراین منافع صدق قضایای ماهوی به این هست که این ماهیت وقتی در نفس الامر موجود هست میتواند منافع صدق برای قضایا بشود. و سوم اینکه این ثبوت عام شامل مفاهیم اعتباریه هم میشود، که منظور از مفاهیم اعتباریه همان مفاهیم منطقیه و مفاهیم فلسفیه است، که حالا مفصل بعدش باید بحث بکنیم که مفاهیم منطقیه و مفاهیم فلسفی با هم فرق می کنن. معقولات ثانیه فلسفی و معقولات ثانیه منطقی، که اجمالا حالا فرقشون در این هست که معقولات ثانیه منطقی چیزهایی هستن که عروض و اتصال، بله عروضشون در بله معقولات ثانیه منطقی چیزهایی هستن که عروض و اتصافشون در عالم ذهن است، و معقولات ثانیه فلسفی چیزهایی هستن که عروضشون در ذهن است و اتصافشون در عالم خارج هست، که بعدش مفصول بحث میکنیم. بنابراین در این نفس الامر میگیم ثبوت عامی هست که شامل مفاهیم اعتباریه هم میشود، یعنی شامل مفاهیم منطقیه و مفاهیم فلسفیه. بنابراین اگر ما یه قضیه منطقیه داشته باشیم که الانسان و نوعون، اگر بخواد صادق باشد باید مطابق با نفس الامر باشد، و ما میبینیم نفس الامرمون بالعرض شامل مفاهیم منطقیه هم میشود. یا اینکه اگر یه قضیه فلسفی داشته باشیم که مثلا میگیم الموجود و اما بالفعل او بالقوه، اگر بخوام ببینیم این قضیه صادق هست باید مطابق با نفس الامر باشه. نفس الامر رو جوری معنا کردیم که شامل مفاهیم اعتباریه فلسفی هم بشود. ما حاصل کلام بنابراین نفس الامر اون ثبوت عامی هست که بالاصاله شامل وجود میشود و بالعرض شامل ماهیات که معقولات اولا هستن و مفاهیم اعتباریه که همان مفاهیم منطقی و مفاهیم فلسفی هستن که اینها معقولات ثانی تلقی میشن. فصل نهم در بحث کلیات مباحث وجود در مورد این بحث میکنه که شیء مساوق با وجود هست. شیء مساوق با وجود هست. تساوق حالا فرق میکنه با تساوی. اگر ما به گونه‌ای در نظر بگیریم که حیثیت انتزاع از یک شیء واحد باشد به این میگن تساوق، ولی اگر حیثیت انتزاع متعدد باشد به این میگن تساوی، ولی اینکه مصادیقشون با هم اینها بله در هر دو به گونه‌ای هست که مصادیق دقیقاً یکسان هستند، ولی کن اگر حیثیت انتزاع واحد باشد بهش میگن تساوق، ولی کن اگر حیثیت انتزاع متعدد باشد بهش میگن تساوی. مانند این که در نظر بگیریم میگیم انسان مساوی با حیوان ناطق هست از جهت مصادیقش، ولی حیثیت انتزاع واحد نیست، به خاطر اینکه وقتی ما انسانیت رو از اون واقعیت خارجی که انتزاع میکنیم غیر از اون حیثیت انتزاع حیوان ناطق هست. اگر اون شیء واقعی را در عالم خارج به نحو اجمال در نظر بگیریم انسانیت را انتزاع میکنیم، اگر به نحو تفصیل در نظر بگیریم حیوانیت و ناطقیت را انتزاع میکنیم. بنابراین اینجا میبینیم حیثیت انتزاع واحد نیست، گرچه مصادیق دقیقاً یکسان هستند ولی کن حیثیت انتزاع واحد نیست. به خلاف تساوق که تساوق به گونه‌ای هست که حیثیت انتزاع هم واحد هست. مانند صفات حضرت باری تعالی رو در نظر بگیریم که اگر ما از ذات باری تعالی صفت علم را انتزاع میکنیم، از همون حیث ما میتوانیم صفت قدرت را انتزاع بکنیم که مقصود در بحث الهیات بالمعنی الاخص خواهیم رسید. حیثیت انتزاع متعدد نیست بلکه حیثیت انتزاع واحد هست. در این فصل نهم در مورد این بحث میکنیم که شیئیت مساوق با وجوده. شیء همان وجود است، انتزاعشون هم انتزاع واحد هست. با حال اینکه معتزله قائل شدن که شیئیت اعم از وجوده، ثبوت اعم از وجوده، اون شیئیت به معنای ثبوت هست. معتزله قائل شدن که میشود چیزی ثبوت داشته باشد ولیکن وجود نداشته باشد. با حال اینکه ما قائل هستیم که ثبوت مساوق با وجود. چرا معتزله قائل به این شدن که ثبوت اعم از وجوده، یعنی ممکن است چیزی ثابت باشد ولی کن موجود نباشد؟ اولین مثالشون به معدومات ممکن هست در علم باری تعالی. میگن که حضرت باری تعالی قبل از ایجاد اشیا عالم به اشیا بود، با این که اشیا موجود نبودن ولی کن این اشیا باید ثبوت داشته باشد. چرا؟ برای این که حضرت باری تعالی وقتی عالم هست، بحث علم از باب محوله ذات الاضافه از باید یک معلومی باشد تا عالم به اون معلوم علم پیدا بکنه. بنابراین میبینیم که اون شیئی که موجود نیست، چون بحث قبل الایجاد هست، باید یک ثبوت و مایی داشته باشد که معلوم حضرت باری تعالی واقع بشود. لذا میفرمان این معدوم ممکن به گونه هست که ثبوت دارد ولی کن وجود ندارد. بنابراین ثبوت اهم از وجود شد. ممکن است چیزی ثبوت داشته باشد ولی کن وجود نداشته باشد. این مثال اولش. مثال دیگری که اینها میزنن بحث حال هست که اینو تو منطقا کم و بیش خوندیم که حال واسطه بین وجود و عدم هست، یک واسطه بین وجود و عدم در نظر میگیرن به نام حال. مثلا شما بحث عالمیت رو در نظر بگیریم که میگن عالمیت یک واسطه بین وجود و عدم هست. نمیتونیم بگیم موجود هست و نمیتونیم بگیم معدوم هست. اون چیزی که موجود هست عالم و معلومه، ولیکن اگر عالمیت را ما اینجا اگر انتزاع کردیم، میگن این عالمیت به گونه این نیست که ما به ازای خارجی داشته باشد و وجود داشته باشد. از یک طرف هم معدوم نیست، عالمیت ثبوت دارد ولیکن وجود ندارد. بنابراین معتزله به این نتیجه میرسن که ثبوت اهم از وجوده، ممکن است چیزی ثبوت داشته باشد ولی کن وجود نداشته باشد. که حالا اینها رو مفصل دیگه بعدش باید بحث بکنیم، ولی این که حضرت علامه اینجا میفهمن اینها چیزی جز اوهام نیست، ولی این که و ادنا تأمل انسان میتواند به این نتیجه برسد که ثبوت مسابق با وجود هست. فصل دهم در این بحث مباحث کلیات مباحث وجود در مورد این بحث میکند که لا تمایز و لا علیت فی العدم، هیچ تمایز بین اعدام نیست، هیچ رابطه علی و معلولی بین اعدام نیست. و اما نکته اول که عرض کردیم که تمایز بین اعدام نیست، به چه جهت؟ برای اینکه تمایز فرع ثبوت هست و چیزی که ثبوت نداشته باشد بنابراین تمایز ندارد. ما هرگز نمیتوانیم بین اعدام تمایز قائل بشیم مگر اینکه عدم را مضاف به وجود در نظر بگیریم. عدم مضاف و ما میتونیم تمایزی براش در نظر بگیریم. مانند چی؟ مانند عدم سمع که متمایز از عدم بصر، از آن جهتی که عدم اضافه به یک امر وجودی شده است میتوانیم بگیم عدم سمع متمایز از عدم بصر است، ولی عدم به ما و عدم هرگز متمایز از عدم دیگر نیست مگر اینکه مضاف به وجود شده باشه. این از مطلب اول. بنابراین تمایزی در اعدام نیست مگر اینکه این عدم عدم مضاف باشه. و دوم اینکه لا علیت فی العدم، رابطه علی و معلولی بین اعدام نیست. چرا؟ برای اینکه علیت فرع ثبوت هست و وقتی که عدم هیچ ثبوتی ندارد بنابراین هیچ علیتی و معلولیتی بین اعدام نمیتونیم در نظر بگیریم. و اگر یک قضیه معروفه در مباحث من فلسفه مطرح میشود که میفهمن عدم العلت علتون لعدم المعلول، این چیزی جز مجازگویی نیست که ما میگیم عدم علت علت عدم معلول هست. عدم علت علت عدم معلول هست که انه ما اینجا یه علیت بین اعدام درست کردیم، این چیزی جز تسامح نیست. در حقیقت اینجا به گونه ای هست که ما میخوام بگیم علیتی محقق نیست. وقتی علیت محقق نیست معلولش هم محقق نیست. نه اینکه عدم علیت محقق هست بنابراین این عدم علیت علت برای عدم معلول بشود، این چیزی جز تسامح نمی باشد. فصل 11 در این بحث کلیات مباحث وجود در مورد این بحث میکنه که المعدوم المطلق لا یخبر عن، از معدوم مطلق ما نمیتونیم خبر بدیم. چرا؟ برای اینکه وقتی معدوم مطلق هیچ ثبوتی نداشت هرگز از او خبر نمیتوانیم بدیم. خب یک اشکالی مطرح می شود که شما می فرمایید که از معدوم مطلق نمی توانید خبر بدهید. شما خودتون دارین به واسطه همین قضیه خبر می دین که معدوم خبر ازش خبر داده می شود که نمی توان از او خبر داد، دارین ازش خبر می دین. المعدوم المطلق لا یخبر عن، دارین خودتون اخبار می کنین که از معدوم مطلق نمی توانید خبر بدهید، یعنی دارین خبر میدهید که از معدوم مطلق نمیتوان خبر داد. این خودش پارادوکس. حال اینکه شما میفرمایید که از معدوم مطلق اصلا هیچ خبری نمیتوان داد، و وقتی که هیچ خبری نمیتوان داد این خبر را هم نمیتوان داد که خبر بدهیم که نمیتوان خبر داد. در جواب از این شبهه فرق گذاشتن آقایون حکما بین حمل اولی و حمل شایع، که اگر ما معدوم مطلق را به حمل شایع در نظر بگیریم نمی شود از او خبر داد، ولیکن اگر به حمل اولی در نظر بگیریم می توانیم از او خبر بدهیم. و اما بیان ذالک، مفهوم اولی اینجا به چه معنا هست؟ بله، حمل اولی اینجا به چه معنا هست؟ این حمل اولی به معنی مفهومه، یعنی مادامی که ما مفهوم معدوم مطلق را در نظر بگیریم می توانیم از آن خبر بدهیم. ولیکن اگر به حمل شایع در نظر بگیریم که ناظر به مصداق اون معدوم مطلق باشد که اون مصداقش لا مصداقیت هست، هیچ خبری نمی توانیم از او بدهیم. بنابراین به اعتبار حمل اولی که مفهوم معدوم مطلق باشد می توانیم خبر بدهیم، ولیکن به اعتبار حمل شایع که ناظر به مصداق باشد نمیتوانیم از اون خبر بدیم. مانند مباحثی که در منطق بحث میکردیم که میتونستیم بگیم الجزئیو جزئیون، یا اینکه از یک طرف بگیم الجزئیو کلیون. بین این دوتا پارادوکس نبود. چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم جزئی جزئی هست، یعنی الجزئی به حمل شایع، یعنی جزئی به حمل شایع که همون مصداق جزئی باشد، خب این جزئی هست. ولی کن از یک طرف میتونیم بگیم الجزئیو کلیون، یعنی الجزئی بالحمل الاولی کلیون، یعنی مفهوم جزئی کلی هست. خب شما میبینید مفهوم جزئی که توی ذهن میاد کلی هست، مصادیق متعددی میتونیم برای این در نظر بگیریم. مفهوم جزئی کلی هست ولی مصداق جزئی جزئی هست. چطور اونجا فرق میگذاشتیم بین حمل اولی و حمل شایع؟ که میگفتیم الجزئیو بالحمل شایع جزئیان، الجزئیو بالحمل الاولی کلیون. اینجا هم همینجور، بنابراین میتونیم از معدوم مطلق خبر بدیم به اعتبار حمل اولی و از معدوم مطلق خبر داده نمیشود به اعتبار حمل شایع. البته دقایق در این مباحث هست که بیشتر در تفصیل مباحث باید پی این مباحث رو گرفت. و اما آخرین فصل از این مرحله اولا که بحث کلیات مباحث وجود هست، امتناع اعاده معدوم هست. امتناع اعاده معدوم که اگر چیزی بله معدوم شد، هرگز به عینهی اون شیء مبتدع نمیتواند بله اعاده بشود. اگر یک شیء رو در نظر بگیریم که معدوم بشود، به عینهی اون شیء نمیتواند اعاده بشود. امتناع اعاده معدوم که جزء ضروریات و بدیهیات است، که البته دلایل متعددی بر این اعاده بله استحاله اعاده معدوم مطرح کردن که حالا ما به یک دلیل واحد اینجا اکتفا میکنیم. اون دلیلم این هست که اگر بناباشد اعاده معدوم جایز باشد، باید ابتداءن هم جایز باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. اگر بناباشد اعاده معدوم جایز باشد، باید ابتداءن هم جایز باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. و اما بیان و ظالمی، خب ما میگیم شی همینجور که ابتداءن نمیتواند به عینهی تکرار بشود، بنابراین اگر معدوم هم باشد، معدوم بشود، به عینهی نمیتواند تکرار بشود. یه شیء رو نمیتونیم به عینهی در نظر بگیریم که تکرار بشود. چرا؟ برای اینکه اگر به عینهی بخواد براش موجود باشد، یعنی هم ما باید قائل به سنویت باشیم که دو چیز هست، هم به عینهی هستن، یعنی سنویت نباید داشته باشن، هم سنویت داشته باشن، هم سنویت نداشته باشن. یه شیء را به عینهی نمیتوانیم یه ثانیه براش در نظر بگیریم، چون اگر ثانیه در نظر بگیریم یعنی سنویت دارن، یعنی تمایز دارن. از یک طرف میگیم این به عینهی همون شیء اول هست، یعنی سنویت ندارن، هیچ تمایزی ندارن. این پارادوکسه، هم سنویت داشته باشن هم سنویت نداشته باشن، هم تمایز داشته باشن هم تمایز نداشته باشن. بنابراین آقایون اهل عرفان قائل شدن لا تکرار فی التجلی، هرگز در تجلیات باری تعالی تکرار مطرح نمیشه. چرا؟ برای اینکه این شیء به عینهی نمیتواند تکرار بشود. بخواد به عینهی تکرار بشود، هم باید سنویت داشته باشد هم سنویت نداشته باشد. و آقایون حکما میفرمان لا تکرار فی الوجود، در وجود تکرار نیست. بنابراین در وجود وقتی ابتداعا تکرار نبود، بنابراین اگر این وجود هم معدوم بشود، بخواد به عینهی تکرار بشود، اونجا مستحیل هست. از این جهت آقایون حکما قائل شدن که اعاده معدوم محال است. آخرین مطلب این هست که بعضی ها بحث بین معاد و معاد را خلط کرده اند. بعضی از متکلمین قائل شدن که اعاده معدوم بله اعاده معدوم مستحیل نیست. چرا؟ برای اینکه معاد مستحیل نیست. خب وقتی که این انسان از بین می رود، اینها قائل شدن که انهو به عینهی تکرار می شود، این خودش یه اعاده معدوم هست. ولی اینکه این خلط بین معاد و اعاده معاد هست. در بحث معاد به گونه‌ای هست که این انسان معدوم نمی‌شود، بلکه نفسش موجود است و بدنی که برای او اعاده می‌شود به عینه‌ای نیست، بلکه مثال او بدن، مثال آن بدن هست. حالا می‌خواد بدنش بدن عنصری باشد یا بدن مثالی باشد در بحث معاد باید مطرح بکنیم، ولی اون بدنی که به صورت ثانی تکرار می شود به عینه‌ای آن نیست، چون اگر به عینه‌ای آن باشد هم باید ثانویت داشته باشد هم ثانویت نداشته باشد. این از بحث مرحله اولا که در بحث کلیات مباحث وجود بود، تا انشاءالله برسیم به مراحل بعدی مباحث حکمت. و صلی الله علی محمد.